بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و ینبغی تنبیه علی امور الاول انه ربما یتوهم بعض ان الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى اذ ليست ايه متعلقه بالفروع والاصول الا ورد في بيانها او في الحكم الموافق لها خبر او اخبار كثيره بل انعقد الاجماع على اكثرها مع ان جل آیات الاصول والفروع بل کلها مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله لا یمکن العمل بها الا بعد اخذ تفصیلها من الاخبار انتها. اقول ولعله قصر نظره الى الآیات الوارده فی العبادات فإن اغلبها من قبیل ما ذکره و الا فالاطلاقات الوارده فی المعاملات مما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافئه کثیره جدا مثل اوفو بالعهود احل الله البیع تجارتن انتراز رهان مقبوزه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم ولا تقربوا مال الیتیم و احل لکم ما وراء ذلکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ولولا نفر من کل فرقه فاسألوا اهل الذکر و عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء و ما علی المحسنین من سبیل و غیر ذلک مما لا یحصا بل فی العبادات ایضا کثیرا. بحث بر سر این بود که آیا ظاهر قرآن از جمله ظنون خاصه است که قامت دلیل و علی اعتبارها و حجیتها یا نه. بعضی ها به ظواهر قرآن اشکال کردند و گفتند ظواهر قرآن حجت نیست، اولا اخبار مانعه داشتیم، اخباری که ما را منع کرده بودند از عمل به ظواهر که اون روایات به حد تواتر بود، شیخ روایات را خوندند و جواب از روایات را هم دادند، فرمودند روایات تفسیر به رأی را منع کرده اند و حمل لفظ بر ظاهر بعد الفحث عن المعارض و الیأس عن المعارض، اگر ما لفظ را بر ظاهر خودش حمل کردیم حمل لفظ به ظاهر تفسیر گفته نمی شود. این اولا. و ثانیا بر فرض هم تفسیر گفته شود، اون تفسیری ممنوع است که تفسیر به رأی باشد، یعنی ما ظاهر را از ظاهر خودش منصرفش کنیم و برش گردانیم، و الا اگر ظاهر را به همون ظاهر خودش گرفتیم این تفسیر به رأی نیست که حرام باشه، خصوصا که روایاتی که وارد شده است روایاتی است که در مذمت مخالفین وارد شده و مخالفین خودشون را مستقل می دیدن و مستغنی می دیدن از مراجعه به ائمه، به ظن و قیاس و استحسان عمل می کردن، ظواهر را اونجور معنا می کردن، ائمه آمده اند و از اینها مذمت کرده اند و الا ظواهر قرآن برای ما حجته. بعد هم ادله زیادی نقل کردن که خود ائمه ما را به ظاهر قرآن ارجاع داده اند، جواب مطلبی را می گفتن و می گفتن کمان که در این آیه هم خدا این جور گفته. پس همین که امام استدلال می کردن به ظاهر آیه مثل ما جوئل علیکم فی الدین من حرج و این آیاتی که ما خوندیم، پس معلوم می شود اصل حجت بودن ظاهر قرآن مطلب قطعی بوده، مطلب مسلمی بوده و امام ما را به اون مطلبی که مسلم و قطعی بوده است ارجاع می دادن. این شبهه اول بود. شبهه دومی که ذکر کردن این بود که اغلب عمومات قرآن تخصیص خورده است و اغلب اطلاقات قرآن تقیید خورده است و اغلب حقایق قرآن قرینه مجاز باش هست. پس بنابراین ظاهر هم یا عام است یا مطلق است یا حقیقت. وقتی اغلب عمومات قرآن و اغلب اطلاقات قرآن و اغلب حقایق قرآن تخصیص خورد، تقیید خورد، قرینه ای بر تجوزش داشتیم، علم اجمالی داریم، علم اجمالی منجز است و به ما اجازه نمی دهد ما عام را بر عموم خودش حمل کنیم، مطلق را بر اطلاق خودش حمل بکنیم. پس ظاهر قرآن برای ما حجت نیست. از این هم مرحوم شیخ جواب دادن، فرمودن که این مقیداتی که وارد شده است یا مخصصاتی که وارد شده است یا قرائن تجوزی که هست دو دسته هست. یک دسته مطلقاتی است که در واقع هست و ما به اونها دسترسی پیدا نکرده ای. یک دسته اون مقیدات و مخصصاتی است که در کتب روایات و اخبار هست و ما به اونها دسترسی پیدا کرده ایم. ما که ظواهر قرآن را حجت می دانیم که مطلقا حجت نمی دانیم. ما می گیم اول باید بریم فحص کنیم، بحث کنیم، تحقیق کنیم، ببینیم در روایات برای این عام مخصصی هست یا نیست، برای این اطلاق مقیدی هست یا نیست، برای این حقیقت قرینه تجوزی هست یا نیست. اگر نبود ظواهر را به خودشون حمل می کنیم. پس اون چه که در دسترس ماست ما می رویم و تحقیق می کنیم و وقتی مأیوس شدیم ظاهر را به ظاهر خودش حمل می کنیم. اما اون چه که در واقع هست ما مکلف به واقع نیستیم، ما مکلف به اونی هستیم که به ما رسیده باشد. خدا می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تا مادامی که به ما نرسیده است در واقع خیلی از چیزها هست. خب ما که نسبت به واقع تکلیفی نداریم. اون چرا که شارع مقدس قیامت میتواند با ما احتجاج بکند اونها را ما مکلفیم و شارع با ما احتجاج نمی کند مگر نسبت به اون چیزهایی که بیانش برای ما تمام شده باشد و به ما ابلاغ کرده باشد. اون وقت می گوید من که بیان کردم تو هم می توانستی به بیان من دسترسی پیدا بکنی، چرا عمل نکردی؟ بنابراین این ادله ای که گفته شد ادله صحیحی نیست. پس بنابراین یکی از ظنون خاصه ای که قامت دلیل و الاعتبارها ظنونیست که از راه ظواهر قرآن به دست میاد. حالا اینجا چند تا مطلب را مرحوم شیخ بهش اشاره می کنن. مطلب اول میگن اصلا بحث در این که آیا ظاهر قرآن حجت هست یا ظاهر قرآن حجت نیست، این بحث بیفایده است و بحث بی نتیجه است. انسان خوب است چیزی را بحث بکند که براش فایده عملی داره و ثمره عملی دارد، چیزی که ثمره عملی ندارد و فایده ای ندارد بر فرض ما بحث بکنیم و اثبات هم بکنیم که ظواهر قرآن حجت، اما وقتی یک ظاهر نتوانستیم پیدا بکنیم که بهش عمل بکنیم، پس بحث در حجیت ظواهر می شود بحث لغوی. چجور کم فایده هست؟ به دو دلیل. اولاً که اغلب این عموماتی که در قرآن آمده است، اغلب این عمومات رو روایات آمده اند تفسیر کردن، نه یک خبر، نه دو خبر، نه سه خبر، اخبار زیادی آمده است و این ظاهر قرآن رو تفسیر کرده. خب وقتی ما روایت داشتیم و حجیت روایت هم قطعی است و اعتبار داشتن خبر هم قطعی است، چیزی که حجیتش قطعی است وقتی در دسترس باشد، چرا ما از او دست برداریم و بریم اثبات بکنیم حجیت چیزی را که بین علمای اصول اختلافی است؟ بعضی میگن حجت، بعضی میگن حجت نیست. پس اولا این عموماتی که وارد شده است، این عمومات در تفسیرش روایات زیادی داریم. اگر در تفسیرش هم روایات زیادی نداشته باشیم، در اون حکمی که این ظاهر میفهماند، در موافقت اون حکم ما روایات داریم. از ظاهر این آیه میخواهید وجوب نماز را استفاده بکنید؟ روایاتی که دلالت بر وجوب نماز دارد، نه روایاتی که در تفسیر اقیم الصلاة است. یه وقت است میگیم روایات متعددی اقیم الصلاة را تفسیر کرده، یه وقت میگیم نه، روایات متعددی داریم که همین معنا را میفهمونه، همین جوری که از اقیم الصلاة وجوب الصلاة میخواد فهمیده بشود، اون روایات هم ازش وجوب صلاة فهمیده میشود. این اخبار رو هم ما زیاد داریم. علاوه بر این، در بسیاری از اینجاها ما اجماع محصل هم داریم. اقیم الصلاة تنها چیزی نیست که قرآن گفته باشه و تنها چیزی نیست که روایت گفته باشه. شما به فتوای هر فقیهی مراجعه کنید، میگوید نماز چیه؟ نماز واجبه. و اجماع محصل یه دلیل قطعی است. وقتی ما دلیل قطعی بر چیزی داشته باشیم، دیگه احتیاجی به دلیل ظنی داریم یا نداریم؟ احتیاجی به دلیل ظنی نداریم. پس بحث در این که آیا ظاهر قرآن حجت هست یا حجت نیست، این بحث قلیل الفائده است. این اولا. و ثانیا، آیاتی که در رابطه با فروع و اصول وارد شده است، مضمون آیات اجمال داره، ابهام داره، حکم کلی را خدا گفته، نیامده است موارد را برای ما شرح بدهد. خدا گفته است اقیم الصلاة، نماز را به پا بداری. اما نماز چیست؟ مقارنات نماز کدامه؟ منافیات نماز کدامه؟ چند رکعت نماز باید خونده شد؟ خونده شود؟ چجوری باید نماز خونده شود؟ مقدمات نماز چیه؟ شرایط نماز چیه؟ مقارنات نماز چیست؟ اینها رو روایات برای ما بیان می کنند. بنابراین اگر شما روایات را از کنار ظاهر آیات بردارید، از ظاهر آیات هیچ چیز استفاده نمی شود. پس دو دلیل آوردن بر این که بحث در حجیت ظواهر بحث بیفائده هست. اولا که روایات داریم در زمینه آیات، روایات متعدد داریم، اجماع محصل داریم، و علاوه بر این تازه اون چه از آیات استفاده می شود یک حکم کلی مجمل مبهم هست که با او ما نمی تونیم عرشبت که چیزی را استفاده کنیم. پس چرا ما بیاییم و از ظواهر قرآن بحث کنیم؟ مرحوم شیخ از این امر اول جواب می دن. میگن شاید نظر مرحوم سید صدر و نظر مرحوم نراقی در مناهج رضوان الله علیهما که آمده اند و فرموده اند بحث در ظواهر قرآن قلیل الجدواس، برای اینکه اجمال دارد، ابهام دارد و نمیتوانیم ما به آنها مراجعه کنیم، شاید مرادشون اون آیاتی است که در باب عبادات وارد شده است، مثل آیات نماز، مثل آیات روزه، مثل آیات حج، مثل آیات امر به معروف و نهی از منکر، مثل آیات زکات، بالاخره اون آیاتی که بهش میگیم آیات الاحکام العبادی، اونی که در عبادات وارد شده از اینجوری است. و الا ما یک سلسله واجبات و احکامی داریم که از اینها به عبادات تعبیر نمی شود و واقعا از آیات حکم کلی استفاده می شود، اون هم حکم کلی که بر طبقش اصلا نصی نداریم، نه خبری داریم، نه اجماعی داریم، تازه اگر خبری هم داشته باشیم اون خبر معارض داره. خب وقتی دو تا خبر با هم تعارض کردن، اون وقت باید بریم سراغ کدوم خبرها؟ علاجش چیه؟ اونی که یکی از اونها رو ظاهر قرآن بیاد چه کار بکنه؟ تأیید بکنه. پس معلوم میشه ظاهر قرآن چیه؟ حجته. پس اون چرا که ایشان فرمودن مربوط به عبادات و الا در باب معاملات، معاملات بالمعنى العام، الا ما شاء الله ما عمومات داریم که این عمومات به درد ما میخورد و ما به اونها استدلال میکنیم. مثلا خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدهای خودتون وفا کنید. حالا امسال سال 1418 است، یکی از معاملاتی که در بازار انجام میگیرد معامله بیمه هست، قرارداد بیمه هست. خب در رابطه با بیمه روایتی داریم؟ خبری داریم؟ اصلا در دیروز ازش اسمی نبوده است که بر طبقش روایتی باشه. حالا شک داریم آیا این قرارداد بیمه قرارداد شرعی است یا شرعی نیست؟ به چی تمسک میکنیم؟ به اوفو بالعقود. خب یکی از قراردادهایی که عقلا بین خودشون رد و بدل میکنن چیه؟ همین قرارداد بیمه هست. بله، اگر معامله ضرری بود، اگر معامله قراری بود، اگر معامله سفهی بود، اینطور معاملات را شارع مقدر ربوی بود. چهار عنوان رو شارع من کرده: ربا نباشه، قراری و جهالتی نباشه، باعث ضرر نباشه، سفیهانم نباشه. خب هر قراردادی که این عناوین چهارگانه باش نبود اما الان جنبه عقلایی دارد، ما میگیم شرعی است و برای شرعی بودنش به چی تمسک میکنیم؟ به اوفو بالعقود. یا به تجارتن انترازن تمسک میکنیم. پس بنابراین ما این آیه اوفو بالعقود، یا مثلا در باب بی، بعض از اقسام بی است که نمیدونیم آیا صحیح هست یا صحیح نیست و اون چهار عنوان هم برش منطبق نیست، باز تمسک میکنیم به چی؟ به احل الله البی. یا تجارتن انتراز مثلا، فرقی نمیکنه دیگه، یک معامله ایست انکراهتن انجام گرفته، طرف مکره بوده و بیع مکره را شارع اجازه نکرده، اما دیروز مکره بود امروز راضی شد. حالا نمیدونیم آیا این معامله رضایت بعد از کراهت به درد میخورد و معامله دیروز را امضا میکند یا نه. خب میاییم به چی تمسک میکنیم؟ به آیه شریفه تجارتن انترازن. از آیه شریفه استفاده میکنیم که هر تجارتی چی میخواد؟ یک رضایت میخواد، رضایت کلی. حالا میخواد رضایت با معامله باشه، میخواد رضایت بعدن حاصل شده باشه. بنابراین ما در معاملاتمون میتوانیم به این عمومات چه کار بکنیم؟ تمسک بکنیم. یا آیا خبر واحد حجت هست یا نه؟ یکی از ادله ای که بهش تمسک میکنیم بر حجیت خبر واحد این آیه شریف است: انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو. خب خدا میگه اگر فاسق خبری آورد تبین کنید و بعد عمل کنید. خب عادل اگر خبر آورد تبین نکرده ردش کنید، پس باید عادل وضعش از فاسق چی باشه؟ بدتر باشه. حداقل فاسق را تحقیق میکنیم، اون را تحقیق نکرده رد میکنیم. یا باید بگیم تحقیق نکرده قبول کنید، که همین هم هست دیگه. اگر تحقیق نکرده قبول شدنی باشد پس خبر واحد می شود چی؟ خبر واحد می شود حجت. یا این آیه شریفه: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا نمی روند احکام یاد بگیرن؟ بیان و قوم خودشون را انذار کنن، شاید قومشون هم حذر کنن. پس معلوم می شد خبر اینها حذر کردنی است، یعنی باید به خبر اینها ترتیب اثر داد، چون اینها آدمای عادل و ثقه‌ای هستند. پس ازش حجیت خبر چی استفاده می شود؟ خبر عادل استفاده می شود. یا مثل فسألو اهل الذکر، یکی از ادله ای که برای حجیت خبر واحد بهش تمسک میشه این آیه شریفه است: از اهل ذکر سوال کنید. سوال کنید و عمل بکنید یا نکنید، کدوم یکی؟ سوال مقدمه عمل است یا فقط مقدمه پرسیدن؟ خودش موضوع داره پرسیدن، سوال مقدمه عمله. پس می شود به قول اونها عمل کرد، پس خبر واحد می شود چی؟ می شود حجت. یا به این آیه فسألو اهل الذکر برای وجوب رجوع جاهل به عالم هم عرشبت که استدلال می شه. علی حال آیات زیادی داریم که این آیات از یک حکم عام استفاده می شه و این حکم عام مورد اتفاق و لازمش این است که ظاهر قرآن که این عام باشه چی باشه؟ حجت باشه. حالا عنایت بفرمایید: و ینبغی تنبیه علی اموره. اینجا سزاوار است ما چند مطلب را بهش اشاره کنیم. الاول، امر اول، انه ربما یتوهم. بعضی ها توهم کردن که متوهم را این کتاب های جدید نوشتن مرحوم نراقی در مناهج و مرحوم شیخ موسی رضوان الله علیه صاحب اوسط میگرد این مطلب را مرحوم سید صدر هم گفته است. خب منافات ندارد که این مطلب مطلب از دو بزرگوار باشه، هم سید صدر شارح وافیه و هم مرحوم نراقی صاحب کتاب شریف مناهج. خب این دو بزرگوار فرموده اند ان الخلاف اعتبار ظواهر الکتاب. اصلا بحث و اختلاف در این که آیا ظاهر قرآن حجت هست یا حجت نیست، این قلیل الجدوا، این فائده اش کمه، نتیجه اش کمه. چرا کم است؟ از لیست آیتن متعلقتن بالفروع والاصول. چون شما آیه ای را پیدا نمی کنی که متعلق به فروع باشه. فروع یعنی احکام جزئیه و اصول، اصول یعنی احکام فرعیه کلیه یا احکام اعتقادیه. شما نمیتوانید آیه ای را، اینجا مراد همون احکام فرعیه کلیه است، شما نمیتوانید نسبت به فروع و اصول آیه ای را پیدا بکنید الا ورده فی بیانها، مگر این که در تفسیر اون آیه وارد شده است، و اگر در تفسیر اون آیه هم نباشد او فی الحکم الموافق لها، در حکمی که این آیه میفهماند، این آیه وجوب نماز را میفهموند، در وجوب نماز ورده خبرون او اخبارون کثیره، اخبار زیادی وارد شده، بلکه نه تنها خبر، چون خبر دلیل ظنیست، بل انعقد الاجماع، بلکه اجماع محصل منعقد شده است بر علا اکثرها، و اجماع محصل از ادله ظنیه هست یا قطعیه، از ادله قطعیه علا اکثرها. این اولا. اشکال دوم، مع ان جل آیات الاصول والفروع، اغلب آیات اصول و فروع، بلکه نه تنها اغلب بل کلها، کل آیات فروع و اصول، حکمی را که بیان می کند حکم مجمل است، حکم مبهم است، کلی است، حکم را شسته رفته بیان نمی کند، بل کلها مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله، به یک امور کلی مجمل تعلق گرفته که به کلی نمی شود عمل کرد. خدا میگه نماز بخوانید، میتونید به این کلی عمل کنید؟ چه وقت به این کلی عمل میکنید؟ وقتی شاره دگر نماز چیست، اولش کدامه، آخرش کدامه، ارکانش کدامه، واجباتش کدامه، منافیاتش کدامه، خللهاش کدامه، تا اینها بیان نشود که آدم نمیتونه نماز بخونه. لا یمکن العمل بها الا بعد اخذ تفصیلها من الاخبار. خب ما جزئیات را که از اخبار فهمیدیم، کلش هم که وجوب باشد میفهمیم دیگه، احتیاجی به این آیه نداریم. عرض کنم که انتها حرف این دو بزرگوار، اقول ولعله، شاید این آقای مستشکل قصر نظره، نظر خودش را منحصر فرموده است به اونجاهایی که کلیست و به اونجاهایی که روایات زیاد داریم، قصر منحصر کرده است نظر خودش را الال آیات الواردت فی العبادات، به اون آیاتی که در عبادات وارد شده است. فان اغلبها، البته عبادات هم همش اینجور نیست، اغلب عبادات اینجوریست، و الا بعض از عبادات داریم که بر طبقش روایات زیادی ما نداریم. فان اغلبها من قبیل ما ذکره، اغلب این عبادات از قبیل این موردیست که مرحوم نراقی ذکر کرده. و الا اگر غیر از عبادات باشد، یعنی و ان لم یکن الواجبات من العبادات العمومات من العبادات، اگر از عبادات نباشد، فل اطلاقات الوارده، اطلاقات و عموماتی که وارد شده است در معاملات، این اطلاقات و عمومات، مما یتمسک بها، از جمله اطلاقات و عموماتی است که تمسک می شود به آنها، فی الفروع الغیر المنصوصه، در احکامی که این احکام منصوص نیست، یعنی بر طبقش ما روایتی نداریم. عقد بیمه بر طبقش روایتی داریم؟ نه. عرض می شود که و همچنین این مسائلی که الان هست، مسائل بانک، مسائل سرقفلی، اینایی که هست دیگه، اینها از جمله مسائلی است که مستحدث و چون مستحدث است در زمان شارع نبوده است، سوال نکردن و ائمه هم جواب ندادن. الان برای حجیتش به همین عمومات قرآن و اطلاقات قرآن تمسک میکنیم. یا اول منصوصه، یا اگر هم بر طبقش نصی هست اما نصی است که معارض داره و میشود به نص معارض دار عمل کرد؟ نه، باید بریم ببینیم قرآن چی میگه. اول منصوصه به نصوصی که المتکافئه، این نصوصی که با هم متعارض هستند و علاوه بر متعارض بودن متکافئ هم هستند، یعنی هر دوشون دوش به دوش همن، یکی ظاهر نیست یکی ازهر، یکی نص نیست یکی ظاهر، تا نصا بگیریم ظاهر را رها کنیم، هر دوی این اخبار متعارض با هم برابری می کنن. کثیرتون جدن. خب اون عموماتی که در موارد متعدد غیر منصوص بهش تمسک می شود، مثل اوفو بالعقود، احل الله البیع، تجارتا عن تراض، اینها. یا این مسئله هست که آیا میتواند مرتهن با راهن شرط کند، بگد بنده این 1,000,000 تومان را به شما میدهم به شرط این که خانتون را رهن بدید و به شرط این که حالا که رهن دادید این عین مرهونه را در اختیار من بگذارید، به قبض من بدید، من تصرف نمی کنم اما در دستم باشد که اگر ندادی بتوانم بفروشم. آیا اشتراط القبض فی الرهن رباس یا اشتراط القبض فی الرهن جایزه؟ میگین جایزه. از کجا میگین جایزه؟ از این آیه. خدا میفرماید چیزی را گرو بگذارید که به قبض در آورده شده باشه، پس معلوم میشد به قبض در آوردن جایزه، پس اشتراط القبض میشود چی؟ میشود جایز. فرهان مقبوضه، آیا سفیه میتواند در مالش تصرف بکند، اموالش در اختیارش باشه؟ دیوانه که نیست که، کلا سرش میره. خانه 1,000,000 را 500,000 تومان از چنگش بیرون میارن، خب اینم مثل دیوانه فرضش کنیم، ممنوعش بکنیم یا نه؟ مثل عاقل. خدا میگه این آدم رو هم مثل کی فرض کنید؟ مثل دیوانه. اموالش را بشنوید، ولا تؤتوا السفهاء، به سفها ندهید اموال خودتون را. مراد همون اموال سفیه. این اموال سفیه مال همه هست دیگه، این نظام باید با اینها بگرده. ولا تقربوا مال الیتیم، تصرف در مال یتیم حرامه به دلیل ولا تقربوا مال الیتیم. یا احل لکم ما وراء ذلکم، خدا میفرماید که چند دسته بر شما حرام هستن، جزء محارم شما هستن: مادر، خواهر، دختر، نوه، عشوت که زن پدر، خاله، عمه، و همچنین حلائل و ابنائکم، عروس، عرض کنم که کنیز عروس، مادر زن، 9 تا یا 11 نمیدونم، این چند دسته بر شما حرامن. بقیه زنها چطور؟ و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینها دیگه هر چه باشد بر شما چیه؟ حلاله. آیا مثلا کتابی یه حلال است بر ما یا حلال نیست؟ حلال است، البته با عقد انقطاعی، نه با عقد دائم و امثال اینها. و احل لکم ما وراء ذلکم، یا خبر واحد حجت است. از کجا حجت است؟ به این چند دلیل: انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسق خبر آورد ناخون بزنید، تفحص بکنید، تحقیق بکنید، این فاسق بودن سبب تحقیق شده، پس اگر عادل خبر آورد تحقیق میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. اگر میخواست که فرقی بین این دو نبود که. حالا که نمیخواد یا تحقیق نکرده باید ردش کرد، کسی حرفو میزنه، یا باید چه کار کرد؟ قبول کرد. اگر قبول کردنی باشد پس خبر عادل میشود چی؟ میشود حجه. یا مثل این آیه شریفه، فلولا نفره، چرا کوچ نمی کنن؟ چرا مهاجرت نمی کنن؟ چرا مسافرت نمی کنن؟ از هر فرقه ای، از هر قومی، از هر قبیله ای طائفه، چرا از هر قبیله یک عده کوچ نمی کنن؟ بیاین لیتفقهوا فی الدین، و در دین تفقه پیدا بکنن، حلال و حرام خدا را بفهمن، و ولینذروا قومهم. خدا بیامرزه مرحوم انصاری میگه بعضی از آقایون طلبه ها اینجا ولینذروا قومهم خوندن دیگه، از اون اول عم تا آخر عم تو قوم میمونن، اتفاقا در قوم انذار نمی کنن دیگه، فقط همیشه حاشیه نشین منازل مراجع و زینت المجالس در درس های خارج هستن دیگه، یه عده اینجوری هستن دیگه، در حالی که قرآن میگه بیان درس بخونن و برون و انذار بکنن، و مردم هم سزاوار هست حذر بکنن، یعنی به حرفشون چه کار بکنن؟ ترتیب اثر بدن. پس قولشون حجت است که باید ترتیب اثر داد، پس خبر واحد میشود چی؟ میشود حجت. یا فسألوا اهل الذکر، اینم یک آیه که عرض کردیم. و ضرب الله عبدا مملوکا، خدا مثال زده است برای شما عبد مملوک را، یعنی کسی که ملک کسی است، که لا یقدر علی شی، هیچ کاری نمیتوند بکنه، و هو کل علی مولا، این کل بر مولاشه دیگه. عرض کنم که لا یقدر علی شی یعنی چه امکان تصرف داشته، یا چون ندارد لا یقدر صاحب انتفاع موضوع است، یا دارد اما در این حال که دارد حق تصرف داره یا نداره؟ حق تصرف نداره. چرا حق تصرف نداره؟ چون اذن سیدش نیست. عرض کنم که لا یقدر علی شیء، خب اگر شما چیزی را به کسی به رسم امانت دادی، امین هم واقعا دقت کرد، حفاظت کرد، مثل مال خودش مال شما را ضبط کرد، دزد آمد و برد، آیا امین ضامن هست یا ضامن نیست؟ آیا ودعی ضامن هست یا ضامن نیست اگر تفرید نکرده باشه؟ ضامن نیست. اگر ضامن باشد اصلا باب امان بسته میشه، هیچ کس دیگه حاضر نیست از این کارا بکنه دیگه. قرآن میگه آدم ضامن، آدم امین ضامن نیست. چرا؟ چون محسنه، و ما علی المحسنین من سبیل، بر محسن شما هیچ نوع تسلطی ندارید، هیچ راهی ندارید. یکی از راه‌هاش اینه که اگر مال در دستش طرف شدم عوض اون مال را از طرف بگیره. پس این هم یک آیه دیگر که بهش توسک میشه. و غیر ذلک، تنها این آیات نیست، غیر از این آیات هم هست، مما لا یحصا، از اون آیاتی که اصلا قابل شمارش نیست، خیلی زیاد هست. خب ما گفتیم که شاید مرادشون عبادات باشه، اون وقت عبادات رو گفتیم کل عبادات یا اغلب عبادات، گفتیم فإن اغلبها من قبیل ما ذکره. کجا میگیم اغلب؟ وقتی در مقابل در عبادات هم ما عمومات داشته باشیم. حالا این اون موارد عباداته، بل فل عبادات ایزن، در عبادات هم ما در قرآن اطلاقاتی داریم و عموماتی داریم که می شود به اونها تمسک کرد و بر طبقش روایات متعدد نیست، مثل قول خدای متعال انما المشرکون نجس، آیا اهل کتاب نجس هستند یا نیستند؟ حالا میخواد نجاست حکم سیاسی باشه، میخواد حکم استقذاری باشه. ما دو رقم نجس داریم، یک نجس داریم که استقذاری است، شارع مقدس او رو قذر دانسته، مثل خون، مثل میته، مثل منی، مثل بول، مثل عذره که کانون میکروب هستن. یک نجس هم دارین، نجس چیه؟ نجس سیاسی است. ممکنه این آقای مشرک اول صبح حمام رفته، لیف زده، صابون زده، نمیدونم با شامپو استفاده کرده، بدن خودش را ضد عفونی کرده و آمده است، اما بازم نجسه. چرا نجسه؟ این یه حکم سیاسی است. اسلام خواسته خیلی آدم با اینها آمیزش نداشته باشه. در هر حال آدم بدون این بیگانه است، چون اگر این احساس بیگانگی را نکرد، آدم یواش یواش باش نزدیک میشه. نزدیک شد خو میگره، خو که گرفت یواش یواش از او ممکنه کسب خیلی مسائل را بکنه. طرف هم تا آدم را از راه در نکنه راضی میشود یا راضی نمیشود؟ راضی نمیشود. ولا یرضا عنک الیهود ولا النصارا حتی تتبع ملتهم. پس برای اینکه جلو این مفاسد گرفته بشود، شارع گفته از اهل کتاب چی هستن. حالا قرآن میگه مثل انما المشرکون نجس. حالا که نجس بودن، فلا یقرب المسجد الحرام، نباید دیگه داخل مسجد الحرام بشود. یا مثل آیات تیمم، آیا می شود روی سنگ تیمم کرد یا نه؟ می شود یا نمی شود؟ میگن می شود. چرا نمی شود؟ چون خدا می فرماید که و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. تیمموا یعنی اقصدوا، برید قصد کنید صعید را. صعید چیه؟ صعید میگن مطلق وجه الارض. حالا میخواد خاک باشه، میخواد شن باشه، میخواد قلب سنگ باشه، میخواد سنگ باشه، به زمین. خلاصه این طوری عرض میشود که ولو در روایات میگد التراب و احد و تهورن، اما روایت یک مصداقشا میگه، آیه میگه سعیدن. یا وضو، آیا عرض شود که باید همه سرمسح بشود و همه روی پا مسح بشود یا بعضیش؟ کدوم یکی؟ میگه که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم. خب این با را میگن چه باییست؟ با بعض دیگه، یعنی بعض سرتون را. و ارجلکم، اگر ارجلکم خوندیم ممکنه بگیم همه روی پا، اما ارجلکم سر با پا، یعنی همین طوری که سر بعضیش باید مس بشود، پا هم باید بعضیش الی کعبین مس بشه. پس اگر به اندازه یک نخ ابریشم شما از روی پنجه پا تا کعبه پاتون دست کشیدید، مس تحقق پیدا کرده است یا نکرده؟ مس تحقق پیدا کرده است دیگه. و آیات وضو و آیات غسل عرشبت که و امثال اینها. و هازه العمومات، این عمومات. و این وردفیها اخبارون فل جمله، اگرچه در باب تیمم اخبار داریم یا در باب وضو و غسل اخبار داریم، الا این که این اخبار با هم تعارض می کنن. حالا که تعارض کردن، باید بریم سراغ اون خبری که مرجح داره. و اون خبر مرجح دار کدامشه؟ اونه که آیه قرآن تأییدش بکنه. پس ظاهر قرآن حجت است که خبر را تأیید میکنه. و این ورد فیها اخبارون فی الجمله الا انهو لیس کل فرع مما یتمسک فیه بالآیه، هر فرعی که ما در آیه به اون فرد تمسک میکنیم، لیس ورد فیه خبر سلیم، طوری نیست که خبر سالمی در رابطه با او وارد شده باشد، اون خبری که سالم از معارض باشه. اگر خبر داشته باشیم معارضم داریم، پس باید بریم سراغ قرآن. شک داری؟ گفته بود که اینجا وسط دنیاست. شک داری متر کن دیگه، شک داری مترش بکن. برو تو در روایات و اخبار کتاب وسائل و سایر کتاب را پرسه بزن و مطالعه بکن، ببین اخباری که در باب تیمم، در باب وضو، نجاست اهل کتاب وارد شده است، اخباری است که با هم چی داره؟ تعارض داره، فلاحظ الاخبار و تتبع الاخبار. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.